تعاملاتشون سنجیده میشه، خودشون بالاخره تعامل میکنن. یعنی مثلا مردم علاوه بر اینکه مالیات میدن، یه عوارض شهری هم برای این جایی که سکونت میکنن، برای خودرویی که باش رفت آمد میکنن پرداخت میکنن تا یه سری خدمات رو بگیرن. خب این تعامل دو طرفه وجود داره تا ما مثلا توی شهر مناسب با مدیریت شهری مناسب زندگی کنیم، با هم تعامل خوب داشته باشیم، امنیت و شهر داشته باشیم. اینجا توی این صف مثلا پلیس و نیروی انتظامی نقش همیشه ما نگاه کردیم فکر میکنیم که مثلا همیشه پلیس برخورد بکنه، در حالی که پلیس حافظ نظم و امنیت به طرف مثبت. اگر ما با دید سلامت اجتماعی نگاه بکنیم، یعنی پلیس وظیفه‌اش اینه که این شرایط فراهم بکنه ما توی شهر خوب زندگی بکنیم. در سطح خرد دیگه میاد در سطح محله. چیزی که در سطح خرد من میتونم بگم، همین جامعه روستایی که ازش استفادیم، هنوز یک جامعه با سرمایه اجتماعی بالا، با امنیت اجتماعی بالا، با زندگی خوب. شما وقتی میاد در سطح شهر، در شهرهای بزرگ، واقعا در سطح محله همسایه همدیگه رو نمیشناسن و به کار هم نمیان. در حالی که
آپارتمان های دکتر
آپارتمان هم همدیگه رو نمیشناسن و این بالاخره رسوخ فرهنگ غربیه به دلیل اون شرایط فیزیکی که در زندگی ها ایجاد شده. حالا ممکنه ما بگیم که این نوع زندگی آپارتمانی یا بلند مرتبه واقعا اجتناب ناپذیر در فرهنگ نقطه اسکان ما، ولی چرا ما فرهنگ زندگی در کنار هم رو از دست داریم؟ در حالی که ما بالاخره کانونهایی داریم که این کانونها میتونن به محله های قدیم ما رو نزدیک بکنن، مثل مثلا مساجد، مثل حیاط که در خود مجموعه های همون آپارتمانی میتونه شکل بگیره، کمک به همدیگه. یعنی الان مثلا شما فرض بکنید شرایط کرونا هستش، مثلا توی محله یه پزشکی پرستاری هست، میتونه بالاخره کمک کنه، مشاوره بده، راهنمایی بکنه به همسایه‌هاش که در کنارش هستن، رفت آمدها محدوده، بالاخره یه سال خورده توی خونه هستش، رسیدگی بشه، یکی که ممکنه یه بیمار معلولی داشته باشه به اون رسیدگی بشه. یعنی ما در سطح خرد، در سطح محله، واقعا روابطمون رو باید برگردیم به گذشتهمون که چقدر ما کانونهای خوبی داشتیم و به تدریج این رو با بالاخره قرضه‌زدگی در شهرها از دست دادیم.
درست.
پس اگر خلاصه بکنم این سه سطح رو، اینه که ما در سطح کلان بیشتر خودحاکمیت هست و مطالبه سازمانهای مردم نهاد. حالا ما سازمان مردم نهاد که میگیم خیلی سازمان مردم نهاد داریم، بهترین سازمانهای مردم نهاد ما همین هیئات مذهبی هستند که میتونن مطالبه بکنن از سطح کلان که شما این اجتماعات همدلانه رو توسعه بدید. چیزی که در طول سالیان اخیر مثلا بس کنید راهپیمای اربعین، چقدر به نزدیکی و همگرایی و همدلی کسانی که میان اونجا و کل مردم ایران کمک کرده. همین در زلزله‌ای که مثلا در کرمانشاه اتفاق افتاد و همزمان بود و برگشت کاروانهای اربعین، چقدر این موکب ها اومدن اونجا و تمام اون شرایطشون رو فراهم کردن که به مردم غذای گرم رسوندن. خب این به برکت اون همدلی و همگراییه که ما میتونیم در محورهای همدلی کنار هم باشیم و به هم کمک کنیم. این در سطح کلان مطالبه. در سطح میانی هم همینطوره. ما در سطح مدیریت شهری واقعا به طرف مدل‌های غربی خیلی نباید بریم، به طرف مدل‌های خودمون بریم. یعنی ما مدل‌هایی که در هم بالاخره فرهنگ و مذهب و دین ما هستش،
دقیقا.
که کمک به همسایه، کمک به همدیگه، کمک به از بالاخره کسی که در ابن سبیل هست، بالاخره همه اینها به ما توصیه شده و ما میتونیم برای مدیریت شهری هم بیشتر از این الگوها استفاده بکنیم. یعنی کانون‌ها و محله‌ها و فرهنگ سرها و اینها هم با همین فرهنگ به مردم کمک بکنن، به همدیگه کمک بکنیم در همه ابعاد سلامت. یعنی یه کسی ممکنه مثلا تو همسایگی بیمار خدای نکرده روانی داشته باشه، یه بیمار جسمی داشته باشه، یه مشکل معیشتی داشته باشه، که خب این الان خدا رو شکر که بالاخره با فرمایش مقام معظم رهبری این احسان شکل گرفت در بحث کرونا. کسانی که اشتغالشون مشکل پیدا کرد بالاخره دیگران کمک میکنن میان در همین قالب، همین ها سرمایه اجتماعی افزایش میده. و واقعا من فکر میکنم که با همه مشکلاتی که کرونا برای کشور ما داشت، باعث افزایش سرمایه اجتماعی به دست خود مردم شد. یعنی مردم با همدلی و همیاری، همین که اومدن به بیمارستان ها کمک به پرسنل درمان کردن، چقدر همدلی هست، چقدر اعتماد عمومی به پزشکان، پرستاران، به خود مردم، به همدیگه چقدر افزایش. پس ببینید ابعاد مختلف رو ما باید با تأکید، من اینه که ما یه چیزایی رو بالاخره توی منابع غربی اینا میبینیم، باید با شرایط خودمون تطبیق بدیم. ما بهترین سرمایه رو برای افزایش سلامت اجتماعی در فرهنگ خودمون، در مذهب خودمون، در دین خودمون و در پیشینه خودمون داریم. اگر برگردیم به اون وضعیتی که با هم خوب زندگی میکردیم، با هم رفتار مناسب داشتیم، ایثار میکردیم نسبت به همدیگه، کمک میکردیم نسبت به همدیگه، سلامت اجتماعی تأمین میشه و افزایش پیدا میکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از لطفتون. حالا جلوه های زندگی همدلانه رو هم حضرت علی بهش اشاره کردید، به خصوص در چند ماه اخیری که حالا جامعه ما و جامعه جهانی گرفتار این بیماری شده، این جلوه ها بیشتر مشاهده میشه. یعنی ما گاهی اوقات افرادی میبینیم که هیچ وظیفه‌ای در قبال دیگران ممکنه نداشته باشن به لحاظ سازمانی یا حتی گاهی اوقات اخلاقی، ولی کمک هایی میکنن که ممکنه با این کمک ها و حضورشون حتی جان خودشون را مورد تهدید قرار بگیره. به هر حال متشکرم آقای دکتر از لطف و محبت از تالی. ان شاءالله روز دوشنبه هم با شما ارتباط تلفنی خواهیم داشت و راجع به سلامت اجتماعی و ابعاد مختلفش و مراتبش با شما بیشتر گفتگو خواهیم کرد. سپاسگزارم.
خواهش میکنم، لطف کردید. منم تشکر میکنم و از حضور شما شنوندگان
خوب قربان شما، خدا نگهدارتون باشه. آقای دکتر امامی رضوی، رئیس کارگروه سلامت اجتماعی فرهنگستان علوم پزشکی کشور، که گفتگویی با ایشون داشتیم. 10:15 است.
حال دل کوه و دشت و جویبار خوبه، تو خوب اگه باشی.
نشاط معنوی،
سلامت اجتماعی،
حال خوب در برنامه زندگی
روبه راه. رو
تو خوب اگه باشی، حال روزگار خوبه.
خب ممنونم از مشارکتتون تو بحث امروز برنامه روبراه. خیلی موضوع به نظرم فراگیری هست، حتی سوالی که مطرح میشه خیلی از عزیزان شنونده خودشون رو دارن محک میزنن و ببینیم که پاسخهای بزرگواران و بشنویم که چه واکنشی دارن نسبت به سوالی که مطرح شده. عرض کردم که شما در تعاملاتتون با دیگران، مثلا در معاملات و خرید و فروش، چقدر احساس امنیت میکنید و چقدر به افراد اعتماد دارید؟ علت اعتماد و بی‌اعتمادی شما چیه؟
کسی رو که ما میخواییم بهش اعتماد داشته باشیم باید ایمان قوی داشته باشه، یعنی واقعا خدا رو بشناسه، بعدم خودش رو بشناسه. الانه که دیگه خیلی ببخشید به هیچکی نمیشه اعتماد کرد، حتی یه خواهر به برادر، چشم به چشم اعتماد نداره. اینه که باید ایمان قوی داشته باشیم.
من خودم شخصا با کسی که در کلامش، در رفتار و گفتارش محبت باشه مواجه بشم، خب میتونم به ایشون اعتماد کنم. کلا ساده و بی ریا باشه، بله دیگه بهش اعتماد میکنه. اما کسی که نه، انصافا قصد دیگه داشته باشه و اینکه مشخص کنیم که از اون حالت سادگی و بی ریا بودن خارج هست، نه بهش اعتماد نمیکنم. ممنون از برنامه‌های خیلی خوب شما. فاطمه سعیدی هستم از استان کرمان، شهرستان اندرآباد.
بله خیلی خوبه که ما شناسایی بکنیم عواملی که میتونه اعتماد ما رو نسبت به دیگران تقویت بکنه و تلاش بکنیم که انشالله این اعتماد رو به رشد باشه. حالا عواملی که اینها رو هم تهدید میکنه حتما شما از شنونده بهش عنایت دارید. گفتن من به هیچ کس اعتماد ندارم چون هیچ کس به فکر آخرتش نیست. حالا این کلمه هیچ کس فکر میکنم یه مقداری اغراق باشه. بعضیا اینجور هستن و گفتن که بعضی ها دین و ایمانشون شده پول و دینار. آقای اکبری، راننده از شهرستان کوار.
بنده چون 60 سال عمره میگیره شاید 90% معاملات و کارهای و امور روزمره رو که کردم اذیتم کردم و بهم خیانت کردن و ناراض دادن. این است که من کمتر پیش میاد اشخاص به اعتماد داشته باشم و مگر کسی خدا ترسیش برای من معلوم بشه و با اون اعتماد کنم. و سلام شیخ جعفرم از دروگت.
بله، مسکینی از چالوس فرمودن که به علت کمرنگ شدن اعتقاد و ایمان به خدا که خدا برکت میده متاسفانه یه مقداری اعتمادها ضعیف شده.
چون خودم کاتب هستم و صادق و تمام مردم مرا قبول دارند به عنوان کاتب منصف عادل، لذا من هم به تمام مردم مثل خودم نگاه می کنم و همه را سالم می دانم و احترام متقابل.
937-64-21 معتقدند که تو این دوران یه مقداری بحث اعتماد ضعیف شده و در ادامه فرمودن که آخه خودم از دوستانم به خاطر اعتماد ضربه خوردم.
نه ما خیلی باید خوشبین باشیم که بگیم همه خیلی خوبن و به همه خوشبین باشیم، نه به همه بدبین باشیم که بگیم نه دیگه همه بعدن یا حالا میخوان فرمان بذارن. یه جورایی باید میگن مؤمن باید کیس باشه، نه کالا سر کسی بذاره نه حواسشون باشه که خدا نکره کسی کالا سرش بذاره.
۹۱۷-۱۶-۹۴ گفتن من در معامله هر چقدر اون فرد با ایمان تر باشه بهش بیشتر اعتماد میکنم. خانم لیلا اروجی از در رود نیشابور گفتن بستگی به آدمش داره، بعضی اگه سر بخوان براشون میدم، اما متاسفانه بعضی از انسان ها تره هم براشون خورد کردن حیفه. خب حالا اینا نکات خیلی خوبی هست. شنوندای عزیز ما میفرمایند گاهی اوقات بعضیا مشخصه که یه مقداری چون از این اعتماد کردنای مقداری ضربه خوردن دارن پیامکای میفرستن که خیلی هم ناراحتن از این مسئله، ولی به هر حال اون چیزی که نمیشه کتمان کرد اینه که یه مقداری بحث اعتمادها ضربه خورده که انشالله تلاش میکنیم عوامل و زمینه هایی که این موضوع رو به وجود آورده با شما بحث و گفتگو بکنیم و چی کار بکنیم که این عرض کنم که سلامت اجتماعی در ابعاد مختلفش انشالله تأمین بشه. بار دیگه سوال برنامه امروز رو تکرار بکنم. عرض کردیم که شما در تعاملاتتون با دیگران مثلا در معاملات و خرید و فروش چقدر احساس امنیت میکنید و چقدر به افراد اعتماد دارید؟ علت اعتماد و بی‌اعتمادی خودتون رو در یک خط توضیح بفرمایید. در استودیو پخش برنامه در خدمت جناب حجت الاسلام دکتر پسندیده هستیم و انشالله ادامه صحبتهایی که با ایشون داریم خواهش میکنم توجه بفرمید. آی دکتر اشاره کردید یه تعریفی رو ما از بحث سلامت اجتماعی داشتیم و عرض کنم که ابعاد مختلفش رو و اینکه حالا اگر بخوایم عرض کنم که مراتب سلامت اجتماعی رو هم اشاره بکنیم توضیحاتی بفرمایید که استفاده ببریم.
ما توی قسمت قبل صحبتمون بیشتر بران به رویکرد پرداختم. بله. رویکردی که وجود داره الان رویکرد سلامت محوره و این خب یک نقطه قوت، یک در حقیقت خودش یک سلامتی در ادبیات علمی و همچنین در رویکرد به مسائل. اما درباره تعریف سلامت اجتماعی من اجازه میخوام که یه مقدار دقیق تر اینو بشکافیم تا معلوم بشه با قول خودمون سر کیو میخواییم بتراشیم.
بله.
ببینید آقای دکتر، بعضی از مسائل در سطح فردی قابل تر هند، مثل مثلا سلامت جسمانی، بیماری. بله. و سلامت جسمانی مسئله فردیه، نمیگم ابعاد اجتماعی نداره ها، ولی بله. در مورد من هست.
بله.
یا همون سلامت معنوی که فرمودن آقای دکتر امامی، این باز یک مسئله در مقیاس فردیه، یعنی اگر هیچ کسی هم در دنیا غیر از یک نفر نباشه سلامت معنوی یک مسئله است، سلامت جسمانی یک مسئله است.
بله.
یا سلامت روانی باز همینطور، انسان تنها در یک دنیا هم اگر باشه باز مسئله روان قابل طرحه. این یک سلامت اجتماعی اینجا قرار نمیگیره، یعنی دست مقیاس فردی قابل طرح نیست. مقیاس دوم یه مقدار میاد جلوتر، اونجایی که ما با دیگران در ارتباط قرار میگیریم. بله. به اصطلاح مقیاس بین فردی ازش یاد میشه. در مقیاس بین فردی سلامت اجتماعی معنا میشه و قرار میگیره. سلامت اجتماعی در این مقیاس یعنی این که ما ارتباطمون با دیگران چگونه است؟
بله.
اگر در خانواده داریم بحث میکنیم، همسران آیا سلامت اجتماعی یا به تعبیری سلامت خانوادگی در آنها هست؟ چون سلامت خانوادگی ذیل سلامت اجتماعی تعریف میشه.
بله.
آیا در آنها این سلامت وجود داره؟ آیا این ارتباط یک ارتباطی هست که برای آنها رضایت بخش باشه؟ آیا اعتماد بین آنها وجود داره؟ آیا این به اصطلاح ارتباط خانوادگی ارتباط روبه روش یا روبه راه هست یا روبه بیراه هست؟ اینها نکات مهمی هستن. یا در یک محله همینطور، اونجایی که ما روابطمون بین فردی است، ببینید روابط بین فردی با قسمت سوم بازی تفاوتی داره که عرض خواهم کرد. این میشه مسئله سلامت اجتماعی، اینجا هم قابل طرحه که حالا بعداً واردش میشیم، گستره بسیار زیادی میتونه داشته باشه. مقیاس سوم مقیاس اجتماعیه که یک مقیاس بسیار کلانه.
بله.
اینجا وقتی که شما با یک نفر دیگر به عنوان یک فروشنده مثلا دارید ارتباط برقرار میکنید، اینجا ارتباط بین فردیه، من خریدار و اوی فروشنده، یا اوی فروشنده با من خریدار.
بله.
گاهی وقتا آخه به خریدارها هم نمیشه اعتماد کرد، یعنی خریدارها کلا سر فروشنده میذارن و چیزهای دیگر. یا مثلا تو یک اداره آیا من به اون کارمند احترام میگذارم یا نه، یا او به من احترام میگذارد یا نه، این بین فردی است. اما یه بار صحبت از ساختارهای اجتماعی است. این ساختارها مسئلهشون متفاوته. خیلی از مواردی که ما داریم در بحث‌های سلامت اجتماعی مربوط به ساختارهای حاکمیتی میشه. حاکمیت یعنی کلان اجتماع، یعنی از اون تحت عنوان برخی جامعوی یاد میکنن، یعنی اینکه در یک جامعه به معنای کلانش حالا چطوریه، ساختارها چطورین، آیا افراد حقشون رو میتونن بگیرن یا نه، آیا اگر یک اختلاف، یک مشکلی در یک سیستم مثلا کشور یک جای اختلاس بشه، خود اون وزارتخونه اینا سریع حل میکنه اون بخش نظارتش، یا باید بره مثلا قوه قضاییه، یا اصلا قوه قضاییه این کارو میکنه یا نمیکنه.
بله.
ببین اینها بحث های کلانتر هستن. لذا سه سطح داره مسئله محورهای ما، که در محور دوم و سوم مسئله سلامت اجتماعی جایگاه پیدا
میکنه، یعنی بین فردی و اجتماعی.
بله. بله بین فردیش. البته در ادبیات علمی بیشتر سطح بین فردی رو میگن سلامت اجتماعی، سلامت بین فردی در حقیقت، یا وقتی که سلامت اجتماعی میگن منظور سلامت در روابط اجتماعی است. و در سطح کلانش که سطح جامعوی یا اجتماعی به معنای کلان ساختارهای حاکم یا نظامات اجتماعی است، تعبیر میکنن ازش به بهباشی اجتماعی. یک به اصطلاح تفاوتی بین اینها وجود داره. لذا در این حوزه ما وقتی که صحبت از سلامت اجتماعی میکنیم، بیشتر حالا در این یکی دو سه روز در حوزه بین فردی باید صحبت کرد، و این البته نمایی میتونه باشه برای اینکه بعداً اصلا به مسئله سلامت اجتماعی در هر دو سطح بین فردی و اجتماعی به معنای کلانش نظام های اجتماعیش پرداخته بشه، چون بس خیلی مهمی هست. ما از نگاه های هسته‌ای باید بیایم بیرون، یعنی رادیو معارف به ویژه، حالا ما اینجا رادیو معارف هستیم به عنوان یک رسانه، نباید روی ساخت فرد فرد فقط تمرکز کنه.
بله.
این سلول ها درستن، اما گاهی وقتا این سلول ها در ارتباط با هم دیگر غلطن. چه کار باید کرد ارتباطاتش؟ گاهی وقتا ساختار اجتماعی، یعنی رادیو معارف باید بتونه کنشی داشته باشه که بتونه به چالش بکشه حاکمیت، و حاکمیت به معنای کلانش را عزم کنه. و کسایی که نظامات اجتماعی دستشون هست یا طراحی میکنن نظامهای اجتماعی، یا اونها کاری بکنن که این سلامت اجتماعی تحقق پیدا.
بسیار عالی. البته این بحث سلامت اجتماعی مفهومی هست که تقریبا در یک تا دو دهه اخیر خیلی برجسته شده. بله. من خیلی مایل بودم حالا در بخش بعدی حضرت عالی بهش اشاره بفرمایید که این بحث سلامت اجتماعی بیشتر حوزه کاره چه کسانی هست؟ آیا روانشناسا، جامعه شناسا، چون ابعاد معنوی هم داره، پژوهشگران دینی در این حوزه بایستی وارد بشن؟ به هر حال حوزه تخصص چه کسی هست؟ انشالله یکی از سوالات کوتاه من در بخش بعدی همین خواهد. شما عزیزان شنونده‌ای که صدای من رو دریافت می‌فرمایید از رادیو معارف برنامه روبه‌راه، امروز پیامکی و تلفنی بفرمایید که در معاملاتتون با دیگران، مثلا در معاملات و خرید و فروش، چقدر احساس امنیت میکنید، چقدر به افراد اعتماد دارید، دلیل این اعتماد و بی‌اعتمادی چی میتونه باشه.
روبه‌راه، گامی در جهت ارتقا و سلامت جامعه.
روبه‌راه رو از شبکه رادیویی معارف بشنوید.
موج اف ام
ردیف 96 مگاهرتز.
خانمو خانمو درسم تموم شده، دوست دارم بزنم تو شغل آزاد. بابام میگه نون تو شغل آزاده، به شرطی که قبل از رفتن دنبال کسب و کار آزاد اول با خانمو که مخ اقتصادیه مشورت کنیم.
آها، پدرت بسیار حرف متینی گفته کامران جان. همون جان، حالا به من بگو تعلق خاطرت به چه شغلی امون؟
خانمو خانمو جدیدن شنیدم بورس مثل توپ صدا کرده و ترکونده، خب چه اشکال داره منم برم به تو بورس و به ترکونم؟
اب نداره امو جون. ببین امو، بورس تبش خیلی ها رو گرفته، ولی قبل از این که دست به یه همچین کاری بزنی،
خب
ببین اون قبرستون و من خیابون نگاه کن.
خب دیدم دیدم.
آها، اون قطعه جدیدی که پای دیوار زدن امو جون، اون
دیدم دیدم.
همشو یه تیکه بورسکارا خوابیدن.
ای جدی میگی؟
آره امو جون، نیست ما خیلی دوچار سلامت اجتماعی و اقتصادی هستیم.
آره آره،
اگه بی هوا تب یک کسب و کار بگیرتمون امو، آخرش سر از اون راسته قبرستون در میاره. در جریان باش امو جون.
خب پس اگه اینجوریه بی خیال بورس، میرم تو کار مسکن. میگن خیلی کشیده بالا خانمو، منم برم توش بلکه بکشم بالا.
اب نداره امون جون، بساز بفروشا و بونگا دارای مسکنم برا خودشون یه قطعه جدا دارن تو همین قبرستون.
تو همون قبرستونه؟
آره امون جون، از صدق سر امنیت اقتصادی و سلامت اجتماعی، نرخ مسکن که یه تخون خورد، بیشترشون رفتن دراز به دراز سینه اون قبرستون خوابیدن امو جون.
نه بابا. پس حالا چه کاریه؟ مگر طلا رو از من گرفتن میندازم تو کار خرید و فروش طلا؟
اونم خیلی شغل خوبیه.
خوبه، همین کارو میکنم.
منتها یه لرز که به جون بازارش میفته، باید سرتو برای خوردن به سنگ لحد آماده کنی امو جون. کامران
جونم،
مدیونی اگه یه وقت فکر کنه این ناامنی ها همه زیر سر
ناسلامتی نظام اقتصادی و اجتماعی.
باری کلا باری کلا امو، خوب یاد گرفتی. اگه خواستی بری فاتحه بخونی،
خب
بگو تا آدرس قطعه زرگرا رو بهت بدم.
اون بره مسکنی هاست
امو، یه فاتحه مهمونشون کن، گناه دارن.
اصلا امو گور بابای هر کس که طلا دوست داره.
آه،
از اولش هم باید میرفتم تو کار عرض و سلام نامه تمام.
اونم خیلی خوبه عمو جون.
این دیگه خوب.
آره، کسب و کار خوش آتیه یه عمو جون، به شرطی که کمرتو به قیر دادن عادت بدی عمو.
قیر برای چی عمو جون؟
برای مدیریت بحران ویبره های بازار عرض عمو. که اگه یه دفعه بهت گفتن جو بایدن رای آورد و دلار کشید پایین، گرجا سنگکوب نکنی و نری دراز به دراز راسته زرگرا تو قبرستون بخوابی عمو جون. یادت باشه دلار به دست گوشه خیابون لحظه به لحظه با کاخ سفید هماهنگ باشی عمو.
راست میگی خانمو.
جانمو،
پس بی خیال سنگ بودور برداشتن. بیتار همون برم دست فروش بشم کنار خیابون، انگار امنیتیش از همه مشاغل بیشتر خانم و جونم. آره
عمو جون، اونم گزینه خوبیه به شرطی.
بازم که به شرطی که.
بله عمو جون، به شرطی که هر روز یه حالی از آقای ویروس کرونا بپرسی.
چطور؟
برای این که عمو جون شل کن صف کن در نیاره و دولت مجبور نشه دو هفته کشور رو تعطیل کنه، وگرنه با بساط لیف و کیسه و شونه و باطی قلمی باید بری کجا عمو جون؟
باید کجا برم؟
دراز به دراز راسته
دست فروشا همون قبلستون بخوابم
عمو جون.
ای وای تو رو خدا خانمون.
آره همون
پس چه کاریه آدم بره توی خونه و لحاف بکشه رو سرشو اصلا هم از خونه در نیاد که بهتره.
آره همون جون. کامران جان
بله،
اون موقع دیگه خیالت راحته که فقط از شدت گرسنگی میمیری و میری راسته جوونای ناکام تو
همون قربستون.
آره همون جون، دراز به دراز میخواد. خدا رو شکر که این میزان از سلامتی اجتماعی و امنیت اقتصادی رو داریم.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. ده ده
اون موقع مجبور نیستیم گوشه خیابون بمیریم. اما زیر لحاف مردن خیلی بهتر از گوشه خیابون مردنه. اما
آره امو
خدایا شکر،
خدایا شکر
که ما اینقدر نعمت داریم و باز ناشکری میکنیم.
بله خیلی ممنونیم از دوستانمون در تهیه نمایش رادیویی که در واقع نگاه طنزی است به موضوعی که ما هر هفته تو برنامه طرح می‌کنیم. خیلی ممنونم از همراهی شما عزیزان شنونده و لطف و بزرگواری شما. 10:26:40 است. حالا بحث کرونا که شد و امروز هم شروع اون دو هفته‌ای هست که قبلا راجبش طراحی شده و اطلاع رسانی شده، تا اونجایی که ممکن هست انشالله تلاش بکنیم این موارد عرض کنم بهداشتی رو، این ضوابط بهداشتی رو انشالله رعایت بکنیم. این زنجیره انتقال بیماری انشالله یک جایی بایست قطع بشه. ما نمیتونیم جامعه خودمون رو مرتب درگیر این بیماری ببینیم تا ماها و سالها طول بکشه. اگر این موارد انشالله رعایت بشه، امیدوار هستیم که هم تلفات ما در روزهای آتی انشالله رو به کاهش بگذاره و عزیزان کمتری رو از دست بدیم. خیلی از خانواده ها درگیر این مسائل هستن، عزیزانشون بیمارستانان یا از دست دادن و عرض کنم که از این بابت مصیبت های فراوانی داره وارد میشه، روح و روان ما رو داره اذیت میکنه. و همین که انشالله تعداد این بیمارا کمتر بشه، کادر درمان و پزشکی شدیداً مشغولن شب و روز و انشالله تلاش بکنیم که این مسئله رو جدیتر از گذشته بهش نگاه بکنیم و موارد بهداشتی رو برای رعایت سلامت خودمون، خانوادهمون و جامعهمون انشالله بهش توجه داشته باشیم. کمترینش هم همین ماسک زدن هست، رعایت فاصله اجتماعی و حالا یه مقداری تأمل بفرمایید انشالله این دید و بازدیدها و رفتن به مهمانی و شرکت در این مجالس و اینها رو موکول بکنید به زمانی که انشالله ما کمتر در معرض تهدید این بیماری باشیم. خیلی ممنون از همراهیتون. 30553 سامانه پیامکی ما هست، تلفن ارتباطی ما 329-10-551 و 552 و پیش شماره 0-25. این هفته داریم راجع به سلامت اجتماعی با شما صحبت میکنیم، مراتب و مؤلفه هاش، وضعیت سلامت اجتماعی در کشور و راه‌های ارتقاء اون با حضور کارشناس ارجمندمون جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر عباس پسندیده، محقق و پژوهشگر، عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث و عضو گروه سلامت اجتماعی فرهنگستان علوم پزشکی کشور. تا ساعت 10:50 ما در کنارتون هستیم.
تن به شکست و غم نده، به قصه اعتنا نکن، راه امید پیش روته، به پشت سر نگاه نکن.
شروع یک روز پر از امید و آگاهی
در روبراه.
با روبراه حالتون بهتر میشه.
خوشبختی تو نگاهته، تکیه به قصه ها نکن، تکیه به قصه ها نکن.
329-10-551
و 329-10-552
با پیش شماره 025.
لوح سفید عمرتو با تلخی و سیاه نکن، با تلخی و سیاه نکن.
خیلی خب، یه سوال کوچیکی رو مطرح کردم در بخش قبلی آقای دکتر پسندی.